بخواهند از فضای چالش برانگیز افغانستان به نحوی بتوانیم کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و جاهای دیگر ما تهدید بکنیم که این قضیه میتواند که حالا نگرانی در کانونهای تصمیم گیری سیاست خارجی چه روسها و چه چینایی ها و چه حالا برخی از قدرت های منطقه را هم مساعد بسازد. خب هر گونه منازعه و در واقع چالشی که در زمین افغانستان به هر نحوی که اتفاق بیفتد مردم افغانستان آسیب بزنند. روسها نگران هستند که اگر اینجا در واقع گروه های افراطی مثل داعش اینها زمین ایشان مساعد شود، شاید ما آسیب پذیر شویم در حالا حوزه آسیای مرکزی که کشور جمهوریت های کوچک کوچک مثل تاجیکستان، ازبکستان، حالا جاهای دیگری هستند، اینها آسیب پذیر میشوند. کما اینکه روسها هم در منطقه حالا شرق اروپا هم به مشکل و بحران مواجه هستند و در منطقه خاورمیانه هم حالا کماکان به مشکل مواجه هستند. بنابراین اینها تلاششان این است که به نحوی در تعامل و در همکاری با طالبان و با امارات اسلامی در واقع پیش بروند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه تعلیق نام طالبان در فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه، دلایل و تأثیرات آن بر وضعیت حکومت طالبان است. آیا تصمیم روسیه میتواند گامی در جهت بر رسمیت شناسی حکومت طالبان یا تمایل روسیه به این کار تلقی شود؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
بسیار زود است که بتانیم این کار رو بکنیم. اگر طالبا در مناسبات خود با امریکا و کشورهای اروپایی واقعا اینقدر شتاب زده و ذوق زده نباشند، بدون شک روسا شاید اولین کشور باشه که اینا رو به رسمیت بشناسه. با آن هم ما فکر میکنم که روسا قصد به رسمیت شناسی به همین زودی ها ندارن، ولی بیشتر این اقدامات آهسته آهسته و قدم به قدم صرف پیدا نمودن یک حس اعتماد از عدم آسیب رسانی پتانسیل های بالقوه در داخل افغانستان به کشور آسیا میانه است انجام میشه. ولی روسا همونطوری که شنیده میشه، همونطوری که حکومت روسیه، دولت روسیه اعلام میشه، روسا هنوز آماده نیستن که امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، خود در برابر همه دیدگاه های کشورهای دیگر قرار بدن و سبب انتقادهای بسیار زیاد کشورها و سازمانهای بین‌المللی دیگه قرار بگیرند. ولی روس‌ها تلاش میکنند که فقط یک حس اعتماد وجود بیارند تا اینکه از جغرافیای جنوب خود هیچ گونه ناامنی آنها تهدید نکنه. بدون شک سازمانهای تروریستی و دشدافکن زیاد در افغانستان وجود داشتن، وجود دارند که میتوانند از طریق نشت ایدئولوژی‌های تندروانه که به فضای برازونه در کشورهای مثل تاجیکستان، مثل قرقیزستان، ازبکستان که بسیار زیاد وجود داره، میتونن این امنیت حوزه جنوب روسیه کاملا تهدید بکنن. دولت روسیه میخواهد که طالبان بر مستوای تأمین امنیت کشورهای حوزه آسیای میانه نگاه بکنه، به این دلیل که نکنه گروه هایی که میخوان این تهدیدات بر علی امنیت کشورهای آسیای ایجاد کنن حرکات در درون امارت اسلامی تشویق باشند. به صورت کلی میخواهد که امارت اسلامی توجه آنها را با جریانهای تندروانه و ایدئولوژی که او ساختارهایی که مربوط تاجیکستان بودند، مربوط ازبکستان بودند، مربوط کشورهای دیگر بودند، این یک مقدار کاهش بدن، رقیق بکنند او تنشات و سبب بشه که امارت اسلامی کمک بکند تا او گروههای تروریستی به کشورهای اونا آسیب نرساند. وقتی که این کار صورت گرفته، شاید بتواند بیشتر سبب توسعه مناسبات دیپلماتیک با امارات اسلامی بشه، به یک تعداد از کشورهایی که بدون شک موقعیت و موقف روسها را تمکین میکنند، سبب میشه حداقل روابط آنها، دیدگاه و نظریات آنها نسبت به توریست بودن ساختار به نام طالبان در افغانستان قدر کاهش پیدا کنه و این از نظر دیپلماتیک در حوزه روابط ملل به نفع امارات اسلامی بوده.
آیا روسیه در تلاش برای نزدیکی با طالبان مطامع یا خواسته های اقتصادی هم دارد یا صرفا به دنبال منافع سیاسی و امنیتی است؟ بشنوید که آقای جانباز در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
فضا طوری است که اقدامات فدراسیون روسیه در جهت افغانستان بیشتر سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی است تا اقتصادی. و تا وقتی که فضای اعتماد و باور بین دو طرف ایجاد نشد و تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، در این رابطه مشکلات وجود خواهد داشت. فعلا تا جایی که من می‌بینم، شما می‌فهمید که یکی خود دفعه تبلیغات است که حاکمیت دفاکتو در کابل و استاندار پیوسته سر از این تعمل میکنند که سیاست اقتصادی متوازن دارن و ایگه پاک، لیکن عملا مثلا امروی امی فدراسیون روسیه دوران کالاها، ارزش دوران کالاهای ما بیشتر از مثلا 200 میلیون نیست، گاهی میگن 800 میلیون، گاهی تا میلیارد. ما خود محاسبه کردن از کدام مدرک ای ارقام نامیده میشه، اضافه از 200 میلیون دلار نیست. به خاطر این یک نقیصه است و طرفین تا وقتی که روابط اقتصادی را تهداب گذاری نکنن، تا وقتی که دل خوش نکنن برای سرمایه گذاری و به تجارت بسیار فعال و کمپانی های کلان مخصوصا در قسمت زیربناها در افغانستان، تا وقتی که روسیه دل خوش نکنه که افغانستان سرمایه گذاری های کلان بکنه، حالا خوب است که لااقل یک اعلامیه منتشر شد که امرای ازبکستان یک جای در قسمت اعمار خط آهن در افغانستان میخواه که شریک باشه. این کار بسیار خوب است، لیکن در افغانستان ده ها پروژه دیگه است که انتظار سرمایه گذاری کلان دارد. تا وقتی که فضای اعتماد و قانونمندی و مشروعیت کامل در داخل افغانستان به وجود نبیه، فکر نکنم که روسیه بیشتر تشویشش از بابت این خواهد بود که در افغانستان وضعیت سیاسی چه قسم است، وضعیت استخبارات چه قسم است، بازی های کشورهای همسایه و پاراهمسایه در داخل افغانستان و چه ترتیب از گروه هایی که گفته میشده اراضی افغانستان میتونن تهدید بکنن هم امنیت خود فدراسیون روسیه را، هم امنیت افغانستان، هم امنیت همسایه ما را. تعاملش، فکرش، تمرکزش به این اساس.
اقدام روسیه در به تعلیق در آوردن نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه آن کشور به عقیده کارشناسان برای طالبان هم فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و هم چالش‌هایی به وجود می‌آورد. طالبان چگونه می‌توانند این فرصت‌ها و چالش‌ها را مدیریت کنند؟ دیدگاه آقای نکویی را در این مورد بشنوید.
روس ها که همون یک چشماندازی گذشته چی در دوره جنگ سرد داشتن و چی در دوره پسا جنگ سرد که یک سیاستی خاموشانه داشتن، حالا چه نزوا طلبی داشتن، ولی بعد از سالهای 2005 در این طرف یک روی کردی سیاست گذاری امنیتی و اطلاعاتی و حوزه افغانستان داشتن و افغانستان هم از یک موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار است که روس ها را نزدیک می‌سازد به آب‌های گرم و در واقع به این منطقه، کما اینکه غربی ها هم تمایل بسیار شدیدی دارند که افغانستان در واقع معبری که قانونی هست که میتواند در واقع بعضی از قدرت های سنتی که به نحوی با سیاست های آمریکا در تضاد و در ضدیت هستند که در این منطقه خوب به چالش بکشد. این روی کردی حالا روس ها که تازه مطرح کردن میتواند هم یک فرصت باشه و هم یک چالش باشه. حالا فرصت به این است که اگر امارات اسلامی بتواند از این فرصت برای تبدیل شدن خودشان به یک معبری که حالا هم تعامل با شرق هم تعامل در واقع با کشورهای دیگری داشته باشند، میتونن که حالا این از اینا از این فرصت استفاده بکنن. اما این یک چالش هم هست. چالش به این است که اگر در واقع بر اساس سیاست های واقع بینانه و بر اساس استراتژی های واقعی تعریف نشود، در واقع دوباره غرب را حساس میسازه و برخی کشورها را حساس میسازه و زمینه حالا تبادل اطلاعات امنیتی و استخباراتی و حمایت برخی از گروه ها را در جغرافی افغانستان مساعد میسازه و این تبدیل میشه به چالش بسیار جدی و خطرناکی که حالا میشه که مثلا سیاست گذاره هایی که اصلا در این باره فکر بکنن که هم این روی کرد یک فرصت هست و هم میشه یک چالش هم باشه. بدل از اینکه هر چی ما تجربه تاریخی افغانستان را دیدیم که هر چی قدرت سیاسی، قدرت های بزرگی حالا جهان نزدیک شدن به اینجا و به دولت هایی که در اونجا استمرار دارن یا در واقع به وجود آمدن از اینا استفاده نکنن، تبدیل به یک منطقه جنگ و نزاع قدرت های بزرگ میشن که حالا ما چی در دوره جنگ سرد داشتیم و چی در همین 20 سال جمهوریت آخر مسئله بوده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-74 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کرده و نقطه نظرات خود را مطرح کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام ما به شما دوستان خوب شنونده و با محبت. امروز هم در خدمت شما هستیم از برنامه رسم زندگی. دوستان عزیز شنونده، در سال روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هستیم. این مناسبت را خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. من وحیده حسینیان، گوینده، نویسنده و تهیه کننده برنامه و همراه صدا بردار برنامه آقای سعید موسوی، نیلوفر نوروزی از شهر کابل و خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، امروز با شما هستیم و میخواییم باز هم در رابطه با یکی از محورهای موضوع هفته صحبت کنیم. شماره پیامگیر ما در افغانستان 2093-794-721-7144 parstoday.ir/dari و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین با ما همراهی کنید. @ رادیو دری مشهد. دوستان عزیز شنونده، رسم زندگی برنامه ایست برای خانواده های نازنین، شما عزیزانی که همراهی میکنید از شنبه تا پنجشنبه هر هفته. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما بزرگواران هستیم. اما امروز از مطالعه و مهارت‌های تربیتی کودک صحبت میکنیم. شما به عنوان یک زن چقدر با نقش مادر در تربیت کودکان آشنا هستین؟ چرا مادر در برابر فرزندان نقش تربیت کننده اصلی را بر عهده دارد؟ یا یک مادر آگاه چطور میتونه فرزندان سالم و موفقی را تربیت کنه؟ سوال‌های زیادی میتونه برای یک مادر، یک خانواده در رابطه با تربیت و ایجاد مهارت‌های اجتماعی و تربیت سالم برای کودکشان در ذهنشان خلق شود. شما هم میتونین با ما در ارتباط باشید و از دغدغه‌های خودتان در رابطه با تربیت فرزندتان با ما صحبت کنید. عزیزان، ورود یک فرزند به خانه تصمیمی هیجان انگیز و شادی بخش است. اما اگر با آمادگی و برنامه ریزی همراه نباشه، میتونه مشکلات او خانواده را بیشتر کنه. حالا شما بگوید، شما چقدر در مورد تربیت فرزند اطلاع دارین؟ آیا میتونین یا میدانین چطور با بدخلقی، لجبازی، استقلال طلبی، خساست و دیگر خلقیات چالش برانگیز کودکتان برخورد کنین؟ عزیزان، فراموش نکنیم که یک والد مسئول در برنامه‌ریزی برای بچه دار شدن، خرید کتاب‌های تربیت فرزند، آشنایی با مراحل رشد کودک و کلاس‌هایی که برای تربیت فرزند لازم هست، این مسائل را در برنامه‌ریزی‌های خودشان می‌گنجانند. حالا شما به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک والد یا یک سرپرست کودک چقدر به این امر توجه دارین؟ اصلا چقدر مطالعه میکنین یا مطالعه کردین؟ خب در رابطه با این سوال میریم به شهر کابل و همراه میشیم با همکار گزارشگرمون نیلوفر نوروزی، ببینیم که مردم عزیز کابل در این رابطه چه نظر یا چه تجربه‌ای دارن.
بسیار تشکر از شما همکاران عزیز که برای من فرصت دادین امروز صحبت میکنم در مورد اهمیت مطالعه مادرها به خاطر فرزند پروری. با کزم شریع ما گپ میزنم که به نظرشان اگر مادران آگاه باشن و در این زمینه مطالعه داشته باشن که فرزندایشان چطور پرورش بتن، صحبتاشان هم داشته باشیم، از اونا بیشتر میشنویم که چی فکر میکنن. سلام، خوش آمدین شما.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز. نام من مارینا، باشنده شهر کابل، از منطقه شهر رای کابل.
سلامت باشین. خب برای ما بگین که مطالعه بر پذیرش نقش جدید که یک زن به خاطر مادر شدن داره برای مادرهای کم تجربه و بی تجربه چقدر مهم است؟
نقش سواد با تجربگی بر یک مادر بسیار یک نقش مهم است. یک مادر باید با سواد باشه و تجربه کافی داشته باشه بر اولاد داری، به خاطر که یک مادر با سواد وقتی که با سواد باشه میتونه تمام خانواده را با سواد بسازه و یک مادر بی سواد از تربیه خوب و اولاد برخوردار نمی باشه. بنان کوشش کنه همگی که راه سواد را بگیره و کوشش کنه اولادهای با سواد به جامعه تقدیم کنه. تالی کافی داشته باشه یک مادر.
و فکر میکنین مادرها چقدر روشهای درست تربیتی و رفتاری در مقابل کودک خودآگاه هستن؟
اکثرا مادران کوشش میکنن که باید تربیت درست اولادشان شود، چی با سواد باشه چی بی سواد. بنابراین مادرها همیشه کوشش کردن، سعی کردن، سعی میکنن که اولادشان تربیت خوب داشته باشه، چون همه مادرها طرفداری است و یک مادر با سواد میتونه اولاد بسیار خوب تربیت کنه. مادران همیشه در این سعی و تلاش هستن که روش های درست را بر اولاد خود بیاموزنن، چرا که یعنی اولادشان که خوب بود میتونن جامعه را خوب بسازن و یک اولاد خوب وقتی که تقدیم کنن از نگاه دین اسلام بر جامعه خوب است و بر خودشان و با ایندی اولادشان. بنابراین اما مادرها سعی و تلاش دارن تا اولاد خوب بر جامعه تقدیم کنن.
معلومات مادرها در قسمت تغذیه و شیردهی نوزاد چرا با اهمیت است؟
معلومات یک مادر بسیار با اهمیت است. یک مادر باید از این معلومات برخوردار باشه، چرا که وقتی که مادر طفل به دنیا میاره بنان باید قسمت تغذیه از او سعی و تلاش نمایه تا اولادش تندرست و سلامت باشه، که نش اولادش سوی تغذیه شوه یا به امراض گوناگون مبتلا شوه. بنان تغذیه طفل بر یک مادر بسیار مهم است.
فکر میکنه این تاثیر شیر مادر برای نوزاد چیست؟
تأثیر شیر مادر در قدم اولویت بسیار مهم بوده، بلخصوص بر 6 ماه اول الی 1 سال، که مادر باید در زمان شیردهی خود کوشش کنه که اولاد خود از شیر خود تغذیه کنه تا 6 ماه اول و بعدش از چیزای مایی بر او استفاده کنه. در پلوی شیر مادر بعد از 6 ماه بر از او چیزای مایی و دیگه چیزا هم ضرورت است، عطا آب کم کم برش بده. دیگه شیر مادر بسیار مهم بوده که باید یک مادر همیشه کوشش کنه که از شیر خود طفل خود تغذیه کنه. و اگر شیر نخوره از شیر مادر یک طفل تغذیه نگرده، طفل بنان به امراض گوناگون سوی تغذی و ضعیف بارمه و حتی شاید به مرگ بینجامه.
تشکر میکنم از شما و صحبتهایتون که امروز در برنامه با شنوندای ما شریک ساختین. موفق باشین.
ای خنده تو دورترین خاطره من، دیدار تو نایابترین منظره من، ای دوری تو نیمه تاریک جهانم، دلتنگی تو آتش افتاده به جانم. بگذار که من تشنه دریای تو باشم، مجنون تو و دیده شیدای تو باشم. بگذار پس از این همه دلتنگی و دوری، چون آینه در حال تماشا از آغاز تو بودی. من خاک نشین بودم و پرواز تو بودی، عشق آمد آماده ی رنج سفرم کرد، هر سو که دویدم به تو نزدیکترم کرد. بگذار که من تشنه دریای تو باشم.
دوستان، آیا این نکته رو میدانین که شخصیت کودک تا 5 سالگی ساخته میشه و شما عملاً تأثیر مستقیم و حد اکثری رو بر اونا دارین؟ بله، شمای مادر و خصوص شمای مادر میدانین که چطور با فرزند و کودک خودتان رفتار کنین. اگر خدایی نکرده بد اخلاقی، بد دهانی، لجبازی، خساست و یا هر ویژگی دیگه که در کودک بروز بکنه، توانایی مواجهه صحیح با او را میتونین داشته باشین. آیا میدونین وقتی کودک شما بد اخلاقی میکنه با این خصلت چطور با کودکتان مواجه شوین؟ خب سالها زیاد هست دغدغه های خانواده ها و به خصوص مادران عزیز زیاد هست. ما سعی میکنیم که نکاتی را در برنامه عنوان بکنیم و انشالله که مادران آگاه حتما مطالعه دقیق تری را خواهد داشتن. تربیت یک فرزند یا چند فرزند اگر به صورت درست انجام شود میتونه شخصی مولد، شخصی سالم را به جامعه تحویل بده. اما اگر در تربیت فرزند کوتاهی شود، علاوه بر اینکه خود کودک در آینده با مسائل و مشکلات شخصیتی مواجه خواهد شد، خانواده و اجتماع هم از این امر آسیب پذیر خواهد بود. همراهی میکنیم با کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. باز هم در خدمتتان هستیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب ما. برای اینکه یک مادری آگاه و با بصیرت باشه، باید مطالعه بکنه، یعنی قبلش آمادگی را داشته باشه با همسرش، یعنی پدر و مادر باید برای آمدن نوزاد و فرزند جدیدشان هر دو در یک تفاهم باشد، یعنی پدر و مادر باید تصمیم بگیره قبل از ولد فرزندشان که از چه روش های فرزند پروری قرار هست استفاده بکنه. اگر خدای نه کرده در روش های فرزند پروری تفاهم و یک دلی نباشه، حتما دچار اختلاف نظر و این که طفل ما آسیب ببینه بسیار زیاد هست. پس باید تصمیم بگیرن از کدام روش فرزند پروری قرار استفاده بکنن. خب اکثر والدین میدانن که روش های فرزند پروری یکیش روش فرزند پروری آسان یا سهلگیرانه است، یعنی پدر و مادر آزادی کامل برای فرزندانشان میدن، فرزند هر کار دلش خواست، در واقع ای خودش هم درست نیست و میتونه آسیب‌زا باشه برای کودک ما. یک روش دیگه روش گیرانه و مستبدانه است که پدر و مادر بیش از حد سختگیری میکنن، بشین بکن نکن و یک سری قوانین بسیار سفت و سخت که کودک دچار استراب، ترس و نگرانی میشه و ای عدم اعتماد هم ایجاد میکنه بین والدین و فرزندان و ای که ارتباط گیریشون دچار مشکل میشه و نمیتونه او ارتباط مؤثر خوب و صمیمی را والدین و فرزندان با هم داشته باشه که خودش هم آسیب هست. و یک روش فرزند پروری است که روش فرزند پروری مقتدرانه است، یعنی پدر و مادر با دانش، آگاهی، بصیرت، صمیمیت و یکدلی این روش روشی است که نه سختگیرانه است نه سهلگیرانه است. یعنی چی؟ یعنی که در خانه ما قوانین، انضباط و نظم و یکدلی وجود داره، یک سری قوانین پدر و مادر تنظیم میکنه و برای فرزندانشان باید پیرو قوانین باشه، پاداش داره، تنبیه داره، کنترل مثبت داره، در کنار او کنترل مثبت نظارت وجود داره. فرزند ما اختیار خودش داره، اما والدین نظارگر هست، با نظر والدینشان و احترام و همدلی وجود داره، یعنی احترام به نظرات والدین، احترام به نظرات فرزندان. پس بسیار مهم که ما چه روش فرزند پروری را برای فرزند خود استفاده بکنم. گاهی خب تجربه مادری یکی از تجربه های بسیار قشنگ هست. گاهی مادران جوان ما اگر سنشان کمتر باشه، مطالعه و دانششون در زمینی نقش مادری کمتر باشه، خب بی تجربه است، هم از لحاظ ای که با طفل خود چگونه برخورد بکنه، حتی برای پرورش و رشد هم شاید میبینی که معمولا همه میگن که تجربه اولی ما بود، ما این دانش و آگاهی در این زمینه نداشتم، هم زمینی تربیت هم زمینی پرورش. از هر لحاظ خب طفل ما مخصوصا فرزندان اول با بی تجربگی والدین خصوصا مادر روبرو هست و گاه آسیب میبینن. پس خودشان میتونن خب قبل از بارداری و آمادگی ها را کسب بکنن و در کنارش اعضای بزرگتر خانواده مثل پدر کلان ها، مادر کلان ها و اطرافیانشون که تجربه داره در این زمینه، تجربه مادری و بارداری را میتونه تجربه قشنگشون را در اختیار این مادران عزیز قرار بدن، تا مادران که هنوز تجربه مادر بودن را نکرده اما از دانش مشوره بقیه بتانن مادر با تجربه باشد در این زمینه. در زمینه مسائل روانی و روحی یک مادر باید در سلامت کامل باشه، نه افسردگی داشته باشه، نه استراب، نه نگرانی. اگر یک اختلالی را داره حتما باید او درمان شود.
امیدوار هستیم که زندگی هایتان پر از نشاط و صحت و سلامت باشه. همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. دست حق یارتان.
راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
شما داستان پوریای ولی رو نقل میکنن که چه جوان مردی کرد، خورد زمین به خاطر اینکه دل یه نفر نشکنه. گفتش که تو باش بر سر سریر این شغل، من شکست میخورم. فرشتگان آسمان برش کف زدن، ما هم برش کف میزنیم، میگیم جوان مرد. چون در ایران جوان مردی توأم با پهلوانی، پهلوانی بدون جوان مردی مایه فساد میشه. ما در گوهر ذاتمون عاشق یه چنین آدمایی هستیم. تکنولوژی عبارت است از پهلوانی. حالا بعضی میگن آقا فرق بین تکنولوژی و عرفان چیه؟ یا اصلا در دنیای تکنولوژی چطور میتونه عارف باشه؟ گفتم برای اینکه نمیدونی عرفان چیه، تکنولوژی چیه، هر دوش از یه جنسن. تکنولوژی حاکمیت انسان بر نیروهای بیرونی، بر دیوهای بیرونی، چون اونا دیوان دیگه. وقتی در اختیار ما نیستن، انرژی ها و قدرت هایی که در بیرون هستن، اینها دیوان، مثل سیل، مثل فرسون زلزله، اینا رو ما میایم مهار میکنیم با تکنولوژی، با فهم، با آگاهی، با علم. خاتم ملک سلیمان است علم. علم همه اینا رو اسیر میکنه. اون وقت این میشه تکنولوژی. تکنولوژی خیلی حماسه قدرت انسانی تکنولوژی. که ببین، انسان علم الادم الاسما، یکی از ظهورات علم الادم الاسما تکنولوژی. و خیلی هم مایه افتخاره. همه ما باید بکوشیم که این به کمال و تعالی برسه. حاکمیت انسان بر دیوهای بیرونی، یعنی انرژیهای مهار ناشده رو بهش میگن دیو. اصلا بر این دیوها میشه تکنولوژی. حاکمیت انسان بر دیوهای درونی مثل شهوت و خشم و حرص و آز و خودبینی میشه عرفان. پس هر دوش از یه جنسه. حاکمیت انسانه، حماسه انسانیست که حاکم شده بر دیو، در دیوهای بیرون، بر دیوهای درون. منتها اگر انسان حاکم بشه بر دیوهای بیرونی و خودش دیو باشه، تمام اونا میان در خدمت این دیو. بنابراین هیچ فایده نداره. اگر که پهلوانی باشه، جوان مردی نباشه، باز تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم را ناکس بدست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
تو از آغاز زینت ده دیوانها، وی زیور وصف تو پیرایش عنوانها. در دامن گل بلبل با نغمه خوش خواند فهرست ثنایت را از دفتر بستانها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما اهالی قرآن، شما همراهان همیشگی برنامه در وادی نور. در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امیدواریم امروز هم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر حدیثی که موافق قرآن نیست بی پایه است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 102 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات.
مردم و حتی در و دیوار کوچه های مدینه از سرپیچی کنندگان جنگ نفرت داشتند و از آنان روی برمی‌تافتند. گویا همه مردم شهر می‌گفتند این شهر دیگر جای شما نیست، از آن بیرون روید. سرپیچی کنندگان جنگ از این وضعیت درمانده شده بودند و آرزو می‌کردند زمین دهان باز کند و آنان را یک جا در خود فرو برد تا از نگاه‌های تند و تیز و پر از طعنه مردم در امان باشند. در این میان ابولبابه انصاری، اوس ابن خدام و ثعلبه ابن ودیعه بیش از دیگران از وضعیت پیش آمده پشیمان بودند. آنان به دلیل اینکه فرمان پیامبر را برای جهاد نادیده گرفته و از ترس جان و مال در مدینه باقی مانده بودند، خود را سرزنش می‌کردند. هر روز که می گذشت و زمان آمدن پیامبر از تبوک نزدیک می شد، بر غم و اندوهشان افزوده می شد و بیشتر بیتابی می کردند. گاهی ساعتها در اندیشه فرو می رفتند و درباره سرانجام خود می اندیشیدند، دعا می کردند، اشک می ریختند و ناله سر می دادند و گونه ای که گریه ها و سر و صدایشان اهل خانه و همسایگان را می آزرد. پس از مدت همسایگان از توبه‌کاران خواستند و گریه‌هایشان پایان دهند، ولی آنان نمی توانستند. تنها گریه بود که اندک به آنان آرامش می بخشید. آنها همیشه با خود می گفتند ما گرمای تابستان و زمان برداشت محصول را بهانه قرار دادیم و در جنگ حضور نیافتیم. هرچند ما گناهکاریم ولی خداوند بزرگ و بخشنده است و توبه ما را می پذیرد. آنقدر گریه و استغاثه کنیم تا خداوند راضی شود. از این رو برای پذیرش توبه به مسجد پناه بردند و خود را به ستونهای مسجد بستند. هنگامی که پیامبر از جنگ تبوک بازگشت، حال باقی ماندگان را جویا شد. مردم به آن حضرت خبر دادند که آنان خود را به ستونهای مسجد بسته و سوگند یاد کردند که خود را باز نکنند مگر اینکه توبه ایشان پذیرفته شود و رسول خدا به دست خود بند آنان را بگشاید. حضرت فرمودند من نیز آنان را از ستونها باز نمی کنم مگر اینکه از سوی خداوند دستوری برسد. در همین زمان آیه 102 سوره مبارکه توبه نازل شد. بنابراین رسول خدا به مسجد رفت و آنان را از ستونها باز کرد. آنان چون فهمیدند توبه ایشان پذیرفته شده است، اشک شوق ریختند. سپس به خانه رفتند و همه طلا و نقره و جواهرالات خود را نزد رسول خدا آوردند و گفتند همین اموال بود که ما را از آمدن به جبهه باز داشت. ما از این اموال بیزاریم و از آنها دل کنده ایم. اکنون همه آنها را بگیر و آنگونه که میخواهی صدقه بده. همچنین میخواهیم از این شهری که در آن گناه کرده ایم هجرت کنیم. پیامبر خدا فرمودند پرداخت ثلث از اموالتان کافی است و نیاز به هجرت شما نیست. ترجمه این آیه مبارکه چنین است
و دیگرانی هستند که به گناهان خود درباره فرار از جهاد معترفند. آنان کار شایسته و ناشایست را به هم آمیختند. امید است الله توبه ایشان را بپذیرد که بی تردید الله آمرزنده مهربان است.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره صافات با قسم شروع شده و با حمد تمام می شود. سوره صافات 37 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 23 جای دارد. صافات به معنای افرادی است که در صفند. گفته شده مراد از صافات فرشتگان در صف یا مؤمنان نمازگزارند. محور اصلی سوره صافات توحید، تهدید مشرکان و بشارت مؤمنان است. در این سوره داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام و بخشی از تاریخ پیامبرانی همچون نوح، ابراهیم، اسحاق، موسی، هارون، الیاس، لوط و یونس علیهم السلام آمده است. از آیات مشهور این سوره آیه سلام علی الیاسین است که به صورت آل یاسین نیز خوانده شده و گفته شده، منظور از آن اهل بیت پیامبرند.
سلام علی
در قرائت این آیه اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را آل یاسین خوانده و مرادشان اهل بیت علیهم السلام است و برخی دیگر الیاسین خواندند که مراد از آن حضرت الیاس خواهد بود.
و اما راجع به اون بحث سلام علی الیاسین، قرائت مشهوری که علمای ما قبول دارن و علمای کل فرق اسلامی قبول دارن، الیاسین است و الیاسین همون الیاس است، آل یاسین نیست و در قرآن هم وارد نشد. در روایات هست و ربطی به این آیه هم نداره. سلام علی آل یاسین، اون آل یاسینی که در روایات اومده منظور آل رسول الله است، چون یاسین اسم رسول الله است. پس بنابراین این الیاس است. اینجایی که در قرآن اومده سلام علی الیاسه، منتها الیاس رو حالا آیه چون اون خواتمش به این صورته الیاسین خونده و قرینش هم همونی که اشاره کردن انهو داره. اگر آل باشه که انهو نمیگن، یعنی باید جمع بیاره اگه آل باشه آل یاسین باشه. لذا قرائت های شاذ البته وجود داره که ما اون قرائت های شاذ رو قبول نداریم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است، منظور از آل یاسین ما اهل بیت هستیم، چون منظور از یاسین پیامبر اسلام است. بنابر نظر علامه طباطبایی این روایت آنگاه صحیح است که این واژه را آل یاسین بخوانیم که در میان قرائت‌های هفتگانه قرآن مطابق قرائت نافع، یعقوب، زید و ابن عامر است. برخی از علمای اهل سنت نیست از ابن عباس نقل کردند که مراد از آل یاسین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. بنابر روایات اگر کسی این سوره را در روز جمعه بخواند از هر آفتی در امان خواهد بود و در دنیا بلاها از او دفع می شود و روزی او در دنیا به بیشترین حد ممکن خواهد رسید. الله الله
همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 282 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
معمولا یا ایها الذین آمنوها آیاتی است که در مدینه نازل شده. آیات مکه معمولا یا ایها الناس، آیات مدینه معمولا یا ایها الذین آمنو. این یک. دو، از کسی که میخواید کاری بکشید و مسئولیتی رو دوشش بگذارید با احترام صداش بزنید که تشویق بشه. خواستید بچت نماز بخونه، بگو حسن جون پاشو نماز بخونه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، ای مؤمنین اگر در معاملاتتون معامله نسیه بود، بدهکار بودید، قرض گرفته بودید، بدهکار بودید، الی اجل مسمى، تا یک زمان تعیین شده. عجل مسمى یعنی بدهی، بدهکار باید معین بشه، یعنی معاملات نسیه باید تاریخ زمان بندیش دقیق بشه. الا عجل، عجل یعنی زمان، مسمى یعنی تعیین شده. ای بدهکاران، ای مردمی که به هم بدهکارید، اگر بدهی به هم دارید زمانشو معین کنید که کی میدید این دین را، چون نسیه هست فکتبوه بنویسید. معاملات نسیه باید ثبت و ضبط بشه، اسناد تجاری باید تنظیم بشه، فکتبوه بنویسید. خب حالا میگه همه مردم باسواد بودن در صدر اسلام، میگه یه باسواد پیدا کنید. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل، باید یک نویسنده عادلانه بنویسه، خودتون هم سواد ندارید، یه منشی که در قلم عادل باشه بنویسه. ولا یعب کاتب ان یکتب، یعنی نویسنده ها ناز نکنن برای نوشتن. کما علمه الله، خدا به تو سواد داده. شکرانه سواد اینه که کارگشایی کنی، هر که هرچی داره باید از اون نعمت استفاده کنه به رفع مردم. اصلا معنای شکر فقط الحمدلله گفتن نیست، معنای شکر واقعی اینه که انسان هر نعمتی رو خدا بشتده این نعمت رو در راه خوب مصرف کنه. حالا اگر این بدهکار سفیه بود، خل بود، یا ضعیف بود، ناتوان بود، اولا یستتی ان یمل، لال بود، نمیتونه املا کنه، فلیملل ولیه، ولی این آقا، چون سفیه، ضعیف، لال، اینها در معاملات باید ولی داشته باشن که کارا سرشون نره، فلیملل ولیه، ولیش املا کنه، نویسنده بنویسه، ولیش هم عادلانه بگه. حالا واستشهدوا شهیدین من رجالکم، در معاملات نسیه، در اونجا که به هم بدهکار هستید، دو تا شاهد از مردانتون بگیرید. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، اگر دو تا مرد گیرتون نیومد، یک مرد دو زن. خب باید من ترضون من الشهدا، از اون شاهدی که میاد شاهد و گواه این داد و ستد میشه، من ترضاون، باید از کسانی باشید که مورد پسند خودتون باشه، یعنی به اونها اعتماد داشته باشید، دوستشون داشته باشید، قبولشون داشته باشید. چرا دو تا زن؟ برای که زنها معمولا تو مسائل اقتصادی حساسیتشون مثل مردان نیست. مرد تو مسائل نظامی و اقتصادی حساسیت دارن، زنها تو مسائل عاطفی و تربیتی قوی ترن. چون مسئله اقتصادیه گفته اینجا دو تا زن باشه، به خاطری که انتظل احداهما، اگر یکی از این خانوما یادش رفت، فتذکر احداهما الاخرى، او خانم دوم یادش بیاره. حالا اگر به شاهدها گفتیم آقا ما یه معامله داریم، نسیه فلان مبلغ تا فلان مدت به ایشون بده کاریم، شما بیاد شهادت بده، گواه باش، ناز نکنه، ولا یعب الشهدا، ناز نکنن شاهدی اذا ما دعو، اگر دعوت شدن بره شهادت ناز نکنه، بگه برو دنبال کارت حوصله‌ام نمیرسه، این حرفو نزن. ولا تسأمو، خسته نشید، ان تکتبو، که بنویسید، صغیرا او کبیرا، چه صغیر چه مال مردم صغیر و کبیر نداره، حقوق مردم خیلی مهمه. اینجا هم آیه حقوقیه، اما میگم من ترضام، او شاهدو باید دوستش داشته باشی، یعنی تحمیلی نباید بشه، چون اگر شاهد آدم دوستش داشته باشه به گواهی و شهادتش قبول میکنه. خب حالا اگر به شاهد گفتیم بیا گواهی بده، شاهد ناز میکنه، میگه نه شاهدم ناز نکنه، خستم نشید، کوچیک بود یا بزرگ ناز نکنید. حالا فایده چیه؟ بنویسید، شاهد بگیرید. میگه سه تا فایده داره: یک، اقصد، دو، اقوى، سه، ادنا. سه تا افعال تفسیر داره. اقصد یعنی به قسط به عدالت نزدیک داره. اقوى مال شهاده، ممکنه شاهد یادش رفته باشه، وقتی دیدن نوشته شده نگاه بهش نوشته میکنن یادش میاد. اقوام الشهاده برای گواهی دادن پایدار میمونن. یکی ادنا الله ترتابو، وقتی هم شاهد هست و هم کتابت دیگه اینا به هم شک نمی کنن، جامعه به هم اعتماد دارن. ولا یضار کاتبون ولا شهید، و این تفعلو، اگر کاری بکنید که شاهد بترسه گواهی بده یا کاتب ببینه وقتش تلف میشه ننویسه، حق کاتب یا شاهد از بین بره، فانه فسوق فسقه. و اتقوا الله، از خدا بترسید، پروا کنید. و یعلمکم الله، خدا به شما این احکامو نشون داده، آموزش داده. و الله به کل شیء علیم، خدا به هر چیزی عالم است.
اللهم صل علی محمد و
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت آیات اول تا ششم سوره روم با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء
وهو ال